4 بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هشتم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 30 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر روز شنبه از افزایش تعداد کشته شدگان سیل‌های روزهای اخیر به 56 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی ولیپور گفت بیشترین مناطقی که جمعه شب با پدیده مانسون و سیلاب‌های ناشی از آن درگیر بودند، استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و تهران بودند. او شمار مفقودین را دست کم 18 تن اعلام کرد. پیرحسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، شامگاه جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که 111 شهرستان و 310 روستا و نیز 29 محور مواصلاتی در 20 استان ایران طی روزهای اخیر متاثر از سیل بودند. او مدعی شد که عدم توجه به هشدارها سبب بروز این حجم از تلفات شده است. مهران فاطمی، استاندار یزد، درباره میزان خسارات وارد شده ناشی از سیل گفت بافت تاریخی یزد که ثبت جهانی شده خسارت جزئی دیده است. او بدون توضیح بیشتری در مورد خسارات وارد شده گفت که کارمندان در حال بهسازی بافت ها هستند. از سوی دیگر محمد صالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، در مجلس گفته است با توجه به اینکه در بافت تاریخی یزد غالبا سازه ها از نوع خشتی بوده و سازگاری با آب ندارد، شاهد تخریب آنها به دنبال سیل در این بخش بودیم. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشی از میزان خسارات وارد شده به بناهای تاریخی ارائه نکرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک تبعه سوئد به اتهام آنچه جاسوسی نامید شناسایی و بازداشت شده است. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این تبعه سوئد عنوان کرد که او پیشتر در سفرهایی به ایران با اشخاصی که عناصر مزنون اروپایی و غیر اروپایی خواند ارتباط برقرار کرده بود. به نوشته این اطلاعیه، وی چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی با ماموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن شخص مجدداً وارد ایران شد که هنگام خروج بازداشت شد. خبر این بازداشت چند روز پس از آن اعلام شد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، به 2 اتهام جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد در دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شد. دولت سوئد تاکنون به دستگیری یکی از شهروندانش در ایران واکنش نشان نداده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه تحرکات گروه‌های ضد انقلاب نامید به کشورهایی که به توصیف او زمینه و بستر اقدام علیه ایران را فراهم می‌کنند هشدار داد. اسماعیل خطیب گفت این کشورها منتظر تلافی باشند. پیشتر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته بود چنانچه دولت‌های میزبان سازمان مجاهدین خلق ایران از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید به انجام اقدام متقابل تهدید شوند. فارس با اشاره به آنچه ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک برای ضربه زدن به کمپ این سازمان در آلبانی نامید، افزوده بود که این اقدام منع حقوقی ندارد. این تهدیدها در حالی از طرف رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مطرح می‌شود که آلبانی یکی از اعضای ناتو است و هر گونه حمله به این کشور با واکنش همه اعضای ناتو روبرو خواهد شد. و خبرگزاری هرانا گزارش داد که روز جمعه در سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 محدودیت‌هایی از سوی ماموران امنیتی برای ورود خانواده‌های آنان به خاوران اعمال شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی از ورود خانواده‌ها به خاوران که قصد گلباران مزار عزیزانشان را داشتند جلوگیری کردند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی طی 34 سال گذشته بارها با توسل به ارعاب و تهدید تلاش کردند مانع حضور خانواده‌های قربانیان در گورستان خاوران شوند.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. یک تبعه کشور سوئد در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به سیل در ایران می‌پردازیم. دست کم 53 نفر جان خود را در سیل اخیر در شهرهای مختلف ایران از دست دادند. و نگاهی داریم به اعدام 3 زن در زندان‌های جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همچنان بیشترین میزان اعدام در سطح جهان را دارد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در میانه روابط پرتنش میان تهران و کشورهای اروپایی بر سر بازداشت اتباع این کشورها در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز از بازداشت یک تبعه دیگر سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد، اما جزئیاتی از هویت او را اعلام نکرد. این وزارتخانه در اطلاعیه نوشت این فرد سوئدی در سفرهای پیشین خود به ایران به دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک در فهرست مظنونین واحد ضد جاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته. این وزارتخانه میگوید این فرد سابقه سفر به اسرائیل پیش از عزیمت به ایران را هم در گذرنامه خود داشته است. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، پیشتر کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری گفته بود که ما سوئد را تهدید می‌کنیم و بیکار نخواهیم نشست و چندین گزینه روی میز داریم برای کشور سوئد. آیا فکر میکنید این بازداشت اخیر یکی از همون گزینه هاست؟
اگر شما بخواید به سابقه رقابت اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل، ضربات عجیب و غریبی که دستگاه اطلاعاتی ایران خورده، بازجوهایی که اسرائیل الان از مقامات امنیتی ایران در ایران میکنند رو به این سابقه نگاه کنید، شاید بتونید بگید که دستگاه امنیتی ایران در حال رجزخوانی است، در حال تلاش برای احیای در واقع آبروی خودش رو میخواد ادعا کنه که ما تونستیم با مثلا جاسوس ها مقابله کنیم. منطقه اگر سابقه سیاسی ایران و سابقه اینجور فعالیت هاش رو در نظر بگیرید، اون موقع تحلیلتون عوض میشه و به همین نکته میرسید که تلبیه هم خودتون گفتید. این ابزاریست برای واکنش نشون دادن ایران به منطقا حکم حمید نوری، همچنان که گفتید کاظم غریب‌آبادی گفته بود ما بیکار نمیشینیم، و تلاشیست برای امتیاز گرفتن از غرب. فقط هم این نیست، یادتون باشه قبل از حکم حمید نوری، احمد رضا جلالی که اون هم در واقع سوئدی است، حکم اعدامش صادر کردن، تهدید به اجرای حکم اعدام کردن. در چند روز اخیر هم دو تا شهروند فرانسوی از یک طرف بازداشت شدند. همون روزهایی که این لایحه توافق مجرمین در پارلمان بلژیک تصویب میشد، یک امدادگر بلژیکی رو گرفتن. من در یک جمله اینطور جنبندی میکنم، در حکومت ایران یک موج تازه از بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان دو تابعیتی شروع شده. هدفش در حوزه تبلیغاتی این ادعا و پروپاگانداست که ایران مثلا داره جاسوس های اسرائیلی رو میگیره، اما در نهایت پشت پرده حقیقت این هست که ایران در حال بالا بردن در واقع ذخیره گروگان‌های خودش هست برای تاخت زدن با کسانی مثل اسدالله اسدی یا حتی حمید نوری.
در برابر این پروژه نخنمای گروگانگیری جمهوری اسلامی که خب سابقه طولانی هم داره، غرب باید چه واکنشی نشون بده؟ چون به هر حال دیگه غرب میدونه که جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک ابزار داره ازش استفاده میکنه. چه واکنشی میتونن کشورهای غربی نشون بدن در برابر این موضوع؟
اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، این موضوع از اون موضوعاتی است که یک پارادوکس، یک دوگانه در مقابل دولت‌های غربی وجود داره و واقعا اظهار نظر منطقی سخته. از یک طرف خیلی واضح هست، شما موقعی که به یک گروگانگیر یا کسی که سیاست گروگانگیری داره باج میدید، موقعی که میپذیرید که یکی از گروگان‌هاشو مثلا عوض بکنید، خیلی واضحه که شما در واقع دارید به او روی خوش نشون میدید، دارید سیاست گروگانگیری رو تقویت میکنید. برای من از یک طرف متاسفانه غرب این کار رو کرده، چندین بار با گروگان‌هایی که جمهوری اسلامی داشته شهروندان دو تابعیتی یا خارجی بیگناه و الکی گرفته، پرونده‌های الکی براشون ساخته، ائتلافات اجباری به وضوح دروغ گرفته. خب چندین بار کشورهای غربی مشخصا آمریکا حاضر شدن اونا رو مبادله کنن، در قبالشون امتیازاتی بدن به حکومت اسلامی. اما از طرف دیگه خب واقعیت هستش که در غرب دولت‌ها بر مبنای قوانین دموکراتیک و روال دموکراتیک روی کار میان. موقعی که شهروند اون کشور گروگان گرفته میشه، خب افکار عمومی خانواده‌اش از دولت‌هاشون میخوان کاری بکنن. اونجا مثل ایران نیست، یک دولت‌ها برای یک شهروندشون مجبورن احترام قائل باشن، مثل ایران نیست که قرار هست همه عضو در مثلا ولایت باشن. برای من از یک طرف هم دولت‌های غربی رو ما میتونیم بفهمیم. این مشکل سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی است. بعضی از دولت‌ها میتونن مقاومت کنن، بعضیشون مجبور میشن به ایران امتیاز بدن. نهایتاً اگر شما در خیابان یک زنی رو که مثلا قربانی تعرض شده، هرگز نباید سرزنشش کنید، نگاهتون باید تو متعرض باشه. تو این ماجرا به نظر من کشور غربی رو نباید سرزنش کنیم، نگاهمون باید به سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی باشه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه ما بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که هشدارها درباره بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، شمار قربانیان نیز در حال افزایش است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است سیل در استان‌های تهران، مازندران، مرکزی، کرمان و چهارمحال و بختیاری تلفات داشته. بیشترین شمار کشته شدگان در استان تهران در امامزاده داوود و منطقه زرین‌دشت فیروزکوه بوده است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به سیلاب‌های اخیر رو پیگیری کرده. سپیده، برامون از آخرین خبرها بگو.
پروانه، بر اساس آخرین آماری که رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر منتشر کرده، شمار جانباختگان سیل در کل کشور الان به عدد 59 رسیده. 59 نفر درگذشتن، 30 نفر هم مفقود شدند. فعلا گفته شده که حدود 385 منطقه کشور درگیر سیل هست، اما ادامه داره سیلاب‌ها و مردم باید هوشیار باشن. خب این بارندگی‌های سنگین از روزهای قبل شروع شده بود، باعث شده بود که سیل و آب گرفتگی شهرهای مختلف رو در بر بگیره. 62 شهر در 18 استان دچار سیل و آب گرفتگی شدن. بخشی از این استانها رو اشاره کردی، ولی تهران، فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان، مازندران، سیستان و بلوچستان، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری. من میترسم چند اسامی رو کوتاه بکنم بعد مردم بگن که این چرا استان ما گفته نشد، ولی به هر حال بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، اینا همه دچار سیل و آب گرفتگی شدن. البته سازمان هواشناسی در بسیاری از استانهای دیگر هم گفته که وضعیت قرمز هست و احتمال سیلاب وجود داره. پروانه
سپیده، در مورد آمار کشته‌ها و مفقودین گفتی، قطعا سیل خسارات مالی فراوانی هم به جا گذاشته و به منازل هم آسیب زده. درباره این موضوع برامون بیشتر بگو.
به این مسئولان میگن که بیشترین آسیب سیلاب در استان تهران اتفاق افتاده، به ویژه در منطقه فیروزکوه، و به همین دلیل هم هست که در 3 روز آینده دستگاه‌های امدادی در تهران در حالت آماده باش هستند. ویدیوهای زیادی رو ما دیدیم از در واقع ابعاد گسترده خرابی‌ها و خسارت‌هایی که سیل وارد کرده، که نشون میده چطور منازل، مغازه‌ها، رستوران‌ها و غیره همه تخریب شدن، زمین‌های کشاورزی و دامداری از بین رفته، خود دام‌ها چقدر آسیب دیدن یا از بین رفتن، و به طبیعت چقدر آسیب وارد شده و مردم و ماشین هایی که به هر حال این وسط در آب دیدیم که دارن از دست میرن. در تهران همونطور که اشاره کردم، فیروزکو از مناطقی هستش که خیلی آسیب دیده و همینطور منطقه امامزاده داوود. خیلی از روستاها به هر حال خراب شدن، از دست رفتن، سدهای خاکی، خانه های قدیمی همه آسیب دیدن. در یزد گفته شده که بافت برخی از بناهای تاریخی آسیب دیده یا خراب شده. آب و برق و گاز در بسیاری از مناطق به ویژه روستاها قطع شده و در برخی مناطق مثل چهارمحال و بختیاری از مردم خواسته شده که آب آشامیدنی ذخیره بکنن برای که مشکل آب شرب پیدا خواهند کرد. در تهران هم گفته شده که مجموعه سعدآباد به دلیل اینکه احتمال طغیان رودخانه وجود داره فعلا تعطیل هست امروز و فردا، و چند منطقه هم در جاده کرج‌شالوس گزارش سقوط سنگ داشتیم در شب گذشته تا صبح امروز. پروانه،
سپید، بسیار بر این باورن که این حجم خسارت نتیجه ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران بوده. مسئولان هم دارن همدیگر متهم میکنند به بیکفایتی. در حال حاضر سازمان هواشناسی هم محکوم شده به اینکه اخبار درست رو اعلام نکرده. در مورد این موضوع هم برامون بیشتر بگو.
مهداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات ایران، یک توییتی زد روز گذشته و مطلبی نوشت، توضیحاتی داد درباره اینکه 5 سال هست از تصویب قانون هوای پاک گذشته و سازمان هواشناسی رو به ترک فعل متهم کرد. مطابق ماده 26 قانون هوای پاک، سازمان هواشناسی ظاهرا موظف بوده که ظرف مدت 2 سال تا سال 98 شبکه ملی هشدار رو راه بندازه برای آگاهی سیل و طوفان، ولی ظاهرا این اتفاق نیفتاده. اما مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی گفته که دلیل این داستان این هستش که سامانه در واقع کمبود اعتبارات وجود داشته. به هر حال این موضوع وجود داره که مسئولان همیشه همدیگر متهم میکنن. از سوی دیگر هم میبینیم که مسئولان خیلی دیرهنگام اقدام میکنن. مثلا الان گفته شده که رئیس جمهوری سر زده به مناطق سیلزده فیروزکو، یا اینکه مردم ویدیوهایی منتشر میکنن، عکسهایی رو منتشر میکنن از حضور مسئولان و نمایندگان که معلوم نیست واقعا چیکار دارن توی اون مناطق سیلزده انجام میدن و به گفته مردم فقط دارن ظاهرا آلبوم های عکس خودشون رو کامل میکنن با عکس ها و فیلم هایی که خودشون رو گلو نشون میدن و هیچ لباس استانداردی هم تنشون نیست بدون چکمه و اینا. حالا الان من دیدم از عکسی که منتشر شده از رئیس جمهوری و اطرافیانش همه چکمه هم پاشون کردن و انگار که دیگه همه مشکلات مملکت حل شد.
سپاسگزارم. سپیده بهگام همراه ما بود با نگاهی به سیل اخیر و مدیریت بحران در ایران. اما در حالی که آمار قربانیان و خسارات مالی سیل در مناطق مختلف ایران در حال افزایش است، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از آماده باش کامل این سازمان برای وقوع سیل و آب گرفتگی احتمالی در استانهای دیگر خبر داده. در گفتگو با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار ساکن تورنتو، درباره عدم هشدارهای کافی در ایران برای وقوع این سیل پرسیدیم.
مردم ما عادت به شنیدن هشدارها ندارن، سازمانهای هشدار دهنده ما کمتر میبینیم در مواردی که قرار بیاد هشدار بدن یا اگر میدن مورد توجه قرار نمیگیره، مورد توجه رسانه ها قرار نمیگیره، مورد توجه نهادهایی که به هر حال وظیفه دارن تو مدیریت شهر، مدیریت جاده ها، اینها توجه چندانی نمیکنن. تو این مورد مشخص خب ما میبینیم که سازمان هواشناسی هشدار هم داده بعضن، ولی خب از اون طرف هم میبینیم که این هشدارها نه تنها که خیلی توجه آنچنانی نشده، بعضی رسانه ها اومدن مثلا علیه این هشدارها هم مطالبی منتشر کردن، به طور مشخص خبرگزاری تسلیم مثلا یه گزارشی منتشر کرد به نقل از یکی از پیشکسوتان هواشناسی اومده بود مصاحبه کرده و گفته بود نه اصلا یه چنین خطری وجود نداره، قرار نیست که سیلی بیاد تهران رو تهدید بکنه. به هر حال ما متاسفانه این رو به عنوان یه واقعیت داریم، دلایل متعددی هم داره. ما خود ما از اون طرف، حتی مردم ما هم آمادگی برای مواجهه با هشدارها ندارن، ولی خب به هر حال با توجه به تشدید رویدادهای شدید آب و هوایی، وضعیت تکرار زیاد پدیده‌های مثل سیل، مثل بارندگی‌های شدید، اینها ما باید عادت بکنیم و باید خودمون رو در واقع آماده بکنیم، بیشتر آماده باشیم که هشدارها رو بشنویم و بهشون توجه بکنیم و آماده کنیم خودمون رو برای اتفاقاتی مثل سیلی که اتفاق افتاد توی امامزاده.
اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خدا رو شکر که ایران توی منطقه خشک و بی‌آب قرار گرفته و ما مثلا مثل کولومبیا یا اینکه مثل برزیل یا مثل ژاپن یا بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت بارش خیلی زیادی نداریم. شما الان نگاه کنید، یه بارون فصلی توی شهر رودهن اومده، اصلا فاجعه است. اصلا این اتفاقا میفته فقط هم به خاطر فساد و ناکارآمدی و بیسوادیه. شهر و زمیناشو همینطوری میفروشن، اصلا هیچ فکر زیرساخت ندارن و این فیلم ها داره توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.
اما از آغاز سال 2022 دست کم 10 زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند، زنانی که جرم بیشتر آنها کشتار همسرانشان عنوان شده. در روز چهارشنبه گذشته نیز 3 زن در شهرهای مختلف ایران به دار آویخته شدند تا نگرانی‌ها از افزایش اعدام زنان در ایران بار دیگر شدت بگیرد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، از او درباره علت اهمیت اعدام زنان پرسیدم.
ایران خب بزرگترین کشور اعدام کننده زنان هست، یعنی بیش از نیمی از زنانی که در این 10 سال اعدام شدند اعدامشون در ایران صورت گرفته. و وقتی که به پرونده های این زنان نگاه میکنیم، خب علاوه بر اینکه اغلب جزو ضعیفترین در واقع اقشار جامعه هستند، میبینیم که اکثر اینها، برای مثال از این 10 زنی که امسال اعدام شده، 2/3 به اتهام قتل همسر به قصاص محکوم شده بودند و در بینشون حتی یکی از این زنان در سن کودکی ازدواج کرده بود. خب ما میدونیم که اغلب این زنان در بعضی از پرونده‌ها که دسترسی داشتیم مسئله خشونت خانگی وجود داشته، اینکه امکان طلاق نداشتند، یعنی همسرشون رضایت نمیداد. و من فکر میکنم که حالا جدا از اینکه ما به هیچ وجه در واقع قتل رو تایید نمیکنیم، ولی ما میتونیم بگیم که این قوانین تبعیض آمیز و این محدودیت هایی که وجود داره برای زنان 100% در شکل گرفتن چنین فجایعی حتما نقش داره و حکومت هم کاری نمیکنه به جز اعدام، در واقع نه رسیدگی به مسئله خشونت خانگی هست، نه بازنگری به حق زن برای طلاق هست، ولی وقتی که این فاجعه رخ میده اون موقع پافشاری میکنن روی مسئله قصاص، که خب خودش هم یک مسئله جداست، چون در بعضی از پرونده ها فرزند، یعنی که همسری که به قتل رسیده، فرزندش، کسی که مرتکب قتل شدم هست، قصاص رو اجرا میکنه. یعنی فاجعه بزرگتر از این من فکر نکنم داشته باشیم.
آقای امیر مقدم، در حالت کلی تر، چرا با توجه به مخالفت های جهانی و کمپین های گسترده‌ای که علیه مجازات اعدام در سراسر جهان وجود داره، جمهوری اسلامی همچنان از این ابزار برای مجازات مجرمان استفاده میکنه؟ بیشترین میزان اعدام ها در جمهوری اسلامی صورت گرفته در سالهای اخیر.
بله، کاملا درسته. و ما میبینیم که این آمار در واقع افزایش شدیدی داشته در 1-2 سال گذشته. در این 6 ماه ما بیش از 312، در این 7 ماه 312 اعدام داشتیم که 2 برابر آمار مدت زمان مشابه در سال گذشته است. ببینیم، به طور کلی هدف از مجازات های خشن مثل اعدام، مثل قطع دست، مقابله با جرم نیست، پیشگیری از جرم نیست، چون که تجربه نشون داده در سراسر جهان که هیچ وقت در هیچ جایی مجازات اعدام یا قطع دست منجر به کمتر شدن میزان جرم نمیشه، ولی هدف ایجاد ارعاب هست. به همین دلیل هست که اغلب کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر هستند که بالاترین آمار اعدام ها رو دارند. هدفشون اینه که در جامعه ارعاب ایجاد کنند و در واقع این افرادی هم که اعدام میشن ضعیفترین اقشار جامعه هستند. حالا جرمی رو مرتکب شدند، ولی خب هدف مقابله با جرم نیست، بلکه ارعاب هست برای پیشگیری از اعتراضات. ببینید، از وقتی که در اردیبهشت‌ماه در غرب کشور اعتراض شروع شد و همچنان هم حالا کمابیش ادامه داره، بعد وقتا بازنشستگان، معلمان، حکومت بیش از 200 نفر رو اعدام کرده. زمانبندی اعدام ها ارتباط بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی داره و نه با میزان جرم.
اما 3 روز پس از اشغال پارلمان عراق از سوی هواداران مقتدی صدر، این معترضان بار دیگر امروز وارد پارلمان عراق شدند و علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادند. در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، از او درباره نقش جمهوری اسلامی در تحولات اخیر پرسیدم.
همه میدونن و اکثریت عراقی ها میدونن که ایران نفوذ بسیار زیادی داره، سعی میکنه از طریق گروه های اشرشبی سیاستش اعمال بکنه. الان همونطور که شما گفتی این تظاهراتی که بزرگ است در میدان تحریر علنا علیه ایران انجام گرفت، ولی اتفاقی که داره میفته، ما ساعات بسیار خطیری رو در عراق داریم میگذرونیم. یعنی عراق در آستانه جنگ داخلی داره اگر اتفاق دیگری نیفته. و این که آقای عمار حکیم که تا به حال مواضع به اصطلاح سرسختی نداشت در دفاع از جمهوری اسلامی، سعی میکرد میانه بازی کنه، آمده و از آقای شیعه سودانی کاندیدای طرفداران ایران حمایت کرده، این هم آقای عمار حکیم هم میخواد که ایشون نخست وزیر بشه، ولی طرفداران سعد این آقای سودانی رو بازیجه دست مالکی میدونن، به هیچ وجه نمیخوان اجازه بدن که این سودانی نخست وزیر بشه، ولی مثل این که طرفداران ایران هم دست بردار نیستن. ظاهرا تونستن یک گروه کرد هم با خودشون موافق کنن. اینه که آقای سعد خطر رو در این میبینه که علارغم اون که اعلام کرده طرفداران ایران در آستانه تشکیل دولت باشن و این به هر قیمتی شده میخواد جلو از این رو بگیره. از اونجایی هم که همونطور که گفتید طرفداران ایران، هشت و شعبی، مالکی و دیگران هم آمادگی نشون دادن برای مبارزه حتی مسلحانه و آقای حکیم هم الان از فتنه صحبت میکنه، من فکر میکنم ساعات بسیار خطرناکی در پیش داره.
اشاره کردید به اینکه امکان جنگ داخلی در کشور عراق وجود داره. در حال حاضر 9 ماه میگذره و هنوز ما وضعیت پارلمان عراق رو و احزاب سیاسی رو مشخص نداریم. فکر میکنید با توجه به این دو دستگی ها و چند دستگی هایی که وجود داره، اگر جنگ داخلی صورت بگیره، سرنوشت دولت در عراق به کجا میکشه؟
نامعلومه. آقای کاظمی سعی میکنه که جلوی این داستان رو بگیره و حزب دموکراتیک کردستان هم سعی میکنه بگیره. صحبت اینه که دیروز آقای مکرون با محمد بن سلمان در پاریس داشت، اونها هم سعی میکنن جلوی این بخامت اوضاع رو بگیرن. حتی دبیر کل سازمان ملل متحد اخطار داده که باید مواظب وضع عراق بشیم. شاید راه حلی رو که صدر بسیار این راه حل میانی پیشنهاد میکنه که کاظمی به نخست وزیریش ادامه بده برای فرض کنید یک سال دیگه و بعد یک انتخابات جدید برگزار بشه، چون خود آقای سعد هم موفق نشده، علارغم این که بزرگترین فراکسیون در پارلمان داره، موفق نشده دولت تشکیل بده. مثل این که سعد طرفدار این است که کاظمی نخست وزیریش رو ادامه بده، یک دوران فرض کنید 8 ماهه 9 ماهه، بعد یک انتخابات جدید بشه. انتخابات جدید هم باعث سرخوردگی بیشتر مردم میشه، چون همونطوری که گفتی الان رکورد شکست عراق، یعنی از نظر دورانی که دولت نداشته پس از انتخابات، الان ما 300 روز انتخابات شده و هنوز اینا دولت تشکیل ندادن. اگر انتخابات مجددی هم انجام بگیره، مردمان عادی عراق میگن که این چه وضعی است، بازم باید بریم پای صندوق، بازم معلوم نیست. این است که حتی انتخابات جدید هم این وضع رو نمیتونه 100% عوض کنه. روزهای بسیار بسیار خطیری است برای عراق این روزها.
خب تهران چی؟ الان در شرایط حاضر تهران متهم اصلی هستش برای دخالت ها. آیا فکر میکنید تهران نقشش رو پررنگتر خواهد کرد اگر یک آشوب داخلی صورت بگیره؟
مسلماً این که آقای قاآنی روز چهارشنبه گذشته هنگام تشکیل به اصطلاح دولت یا شبش قبلش رفته به عراق و صحبت کرده و کم یا بیش عمار حکیم هم اینو تایید کرده، نشون میده که ایران داره خودش آماده میکنه که به هر قیمتی شده مثل گذشته در تشکیل دولت عراق سهم اساسی داشته باشه. از 2003 به این طرف که صدام حسین سرنگون شده، این در حقیقت ایران بوده که تعیین کرده که دولت عراق به اصطلاح ترکیب شکونه باشه. حتی این آقای کاظمی هم که سر کار هست، با اینکه سعی میکنه بسیار از ایران فاصله بگیره، این هم با کوشش های ایران سر کار اومده. اینه که ایران به این سادگی دست بر نمیداره که حکومت مرکزی که 100% مخالفش باشه در بغداد سر کار بیاد، چون عراق در کنار لبنان و سوریه یکی از کشورهای مهم، اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه عمق استراتژیک ایرانه.
گفتگوی بود با علی سعدی‌زاده، تحلیلگر خاورمیانه. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.